موافق نبودن، میگفتن خیلی سرمایه بره، ولی من عاشقانه صدای ماشین چاپ رو دوست داشتم، خیلی دوست داشتم یک کار تولیدی هم باشه در کنار کار بیزنس تجاری.
بانو زهرا جلیل ثانی، کارآفرین موفق صنعت چاپ، عضو سخت کوش اتاق بازرگانی ایران و چین، بازرگان هدفمند انجمن زنان کارآفرین.
خانمایی که پول در میارن معمولاً کمتر حیف و میل میکنن پول رو، چون میدونن پول در بردن از زیر پای فیله، یه تومن از زیر پای فیل در بردنه.
شیرازی هستید و از 12-13 سالگی کار کردید؟
بله، من تقریبا تو 12 سالگی در شیراز بودم، در یه خانواده‌ای که پدرم نمایندگی چرخ‌های سینگر رو داشتن، چرخ حیاتی، و مادرم خاندار بود. در خانواده خوب، خوبی متوسط خوبی بودیم. بعد در سن 12-13 سالگی پدرم یک بحران مالی برشون پیش اومد، بعد از رتق و فتق اون بحران مالی به تهران مهاجرت کردیم. داشتامون دیگه از دست داده بودیم، یه بخش عظیمی شد. شاید تو اون سن 13 سالگی احساس میکردم که من یکم مسئولم در قبال این ماجرا. به همین دلیل به پیشنهاد یک از نزدیکانمون که گفت در تولید دارو، کارخونه تولید دارو میتونی استخدام بشی، با اون خیلی کم، ولی خب برای اون زبان خوب بود، بد نبود، پذیرفتم که ترک تحصیل کنم و در تولید دارو. اولین کاری هم که میکردم جعبه های دارو رو که چاپ شده بود میآوردن، من درست میکردم، من میداختم تو کارتون، و بعد یه مدتی هم بهم ترفیع دادن، بروشور بهم میدادن تا بکنم. بروشور تا کردن خود شلده میداشت که باید اینو چیز میکردم، ولی یواش یواش پیشرفت کردم تا جایی که آخرین کاری که میکردم کنترل آمپولایی که ساخته میشد و برای بسته بندی میرفت، چون آمپولایی که ساخته میشد گاهی درش اضافاتی داشت و اینا که با کنترل میکردم.
چشمی کنترل میکردی که این سلامت
طبی. بله، برای سلامتیش. بعد از اون رفتم ماشین نویسی یاد گرفتم و بعد از اون در یه شرکت خصوصی در ساخت اون آلومینیوم کارمند شدم.
از این درآمد دریافتون به پدر کمک میکردی؟
اصلا همش اونجا دریافت کمک میکردم. عجب. اندازه هزینه خودم برداشت میکردم. بعد به خونواده، نه به پدر، به خونواده، در خونه میذاشتیم و میدادیم به خونواده، و این مسئولیت پذیری در اون زمان از اون زمان در وجودم بود. بعد در 18 سالگی که ازدواج کردم با همسرم، خیلی هم سنتی و به اصطلاح معرفی یک از فامیلا
شیرازی بودن،
اصفهانیان، آقای مجلسی که از نوادگان علامه مجلسی هستن، با ایشون ازدواج کردم. همسرم مرد بسیار خوبی بود، انسان شریفی بود. ایشون تو حوزه صنعت چاپ فعال بودن و از اون زمان من صنعت چاپ رو وسیله ایشون شناختم، و چون یه مقدارم پر جنب و جوش و فعال بودم، تو نمایشگاه هایی که میرفتن خارج از ایران باهاشون بودم، کتاب های خیلی نفیسی رو مثل شاهنامه بایسنقر، حافظ یونسکو، قرآن های نفیس و کتاب های نفیس رو ایشون بیشتر ناظر چاپ بودن براش، جزء یکی از پیشکسوتان صنعت چاپ بودن. بعد از که ایشون به اصطلاح بازنشسته شدن بعد از 33 سال، پسرم که 12 سالگی آلمان رفته بود و تو هم رشته درس میخوند، میدونستم که برمیگرده به ایران، یعنی دوست داشتم برگرده و اونجا نمونه. به همین دلیل تصمیم گرفتیم یک کسب و کاری راه بندازیم، و خب معقول ترینش بود که تو هم حوزه که همسرم به هر حال اعتباری دارن و میشناسنش. صنعت چاپ یه حالتی داره که با اینکه گسترده است و بزرگه، تقریبا همه رو میشناسن. مثلا کسی اگه در اصفهان ما رو میشناسه، ما اونها رو میشناسیم، چون مثل یه خانواده هست صنعت چاپ. ابتدا از خونه شروع کردیم با ملزومات چاپ که گاهی وارد میکردیم، گاهی از داخل تهیه میکردیم، ملزومات مواد مصرفی چاپخونه ها رو، مثل مرکب و گالینگور و زینگ و مثلا. بعد که نزدیک اومدن پسرم شد و درسش تموم شد، من اصرار داشتم که یه شرکتی به صورت رسمی درست کنیم و تشکیلات منظم تری داشته باشیم، و بعد ما اینجا رو درست کردیم، یه شرکت خانوادگی که البته غیر از خانواده خودمون و پسرم و دخترم و دامادم و شوهر خواهرم و خواهرم و یه تعداد دیگه هم کار میکردن، خب حسابداری داشتیم و تشکیلات گسترده تر شد به مرور. ولی من دیگه در اون زمان چون تازه نوه دار شده بودم، خیلی دوست داشتم و اینا، اصولا نمادین به عنوان رئیس هیئت مدیره بودم، نمادین، ولی اصول از کسب و کار به این صورت دیگه به صورت کلی که الان انجام میشه تو شرکت دیگه بیخبر بودم. در سال 73 یا 74 بود که یک مشکلات مالی باز در اینجا به وجود اومد، بحران مالی که برای به هر حال کاری که آزاد هست هست همیشه و خب اشتباهاتی ما داشتیم در کار بیزینسمون که الحمدلله ما پی بردیم به این ماجرا به یه اشتباه. در نتیجه من سعی کردم که کاری که یه ذره معقول شرقی معمولا یا غربی هم شادم بکنن اونا که بگذری از همین چیزای داشته هات و بتونی این بحران رو از سر بگذرونی و اعتبار آبروی همسرمو باشه و خودم هم اومدم در حوزه کار برای ایشون و خیلی خوشحال بودم، خوشحال شدم که امروز که دارم با شما صحبت میکنم بعد از 30 سال وقتی که نگاه میکنم میبینم که چقدر این رفتار من تأثیر تو زندگی بچه هم داشته و از خروجی زندگی من بسیار راضی هستم. به هر حال در اینجا من مسئولیت مدیر عاملی رو داشتم که شرکت رونق پیدا کرد، یه مقداری تغییر دادیم، در حوزه‌های ماشین‌آلات وارد شدیم.
این ماشین‌آلاتی که می‌فرمایید یک دسته خاص از ماشین‌آلات هست؟
سه قسمت: لیتوگرافی هست، چاپ هست و بسته‌بندی. اون زمان قسمت بسته‌بندی در ایران خیلی ضعیف بود، به صورتی که خیلی صادرات خوب نبود به خاطر اینکه بسته‌بندیامون زیاد جالب نبود و مخاطب نداشت. به همین دلیل ما فکر کردیم تو قسمت ماشین‌آلات بسته‌بندی مثل فعال بشیم و این کار هم کردیم و ماشینایی رو از کشور هند و چین اول آوردیم در اینجا و به جوانهایی که تازه اومده بودن، چون کار کردن مشکل آسون بود ولی پوزه بسته‌بندی خیلی تاثیرگذار بود و مفید، آوردیم و به شکرانه این برون رفت از این ماجرای تنگناهای مالی که گذروندیم، تصمیم گرفتیم که بدون هیچ سودی بیاریم هر جوانی با هر بودجه‌ای ما این ماشینا رو می‌دادیم، گفتیم بلی کار کنید، آموزش بهشون میدادیم، یاد میدادیم، بعد گفتیم برید کار کنید، بیاد قسطی بدید همونا رو. و به همین دلیل من شاید بیشتر از 20,000 تا جوان رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم صاحب کار کردیم. الان خیلی هاشون خودشون برای خودشون خیلی انسان‌های موفق و خلاقی هستن و بعد یواش یواش از 10 سال پیش یه شرکت در چین تأسیس کردیم که پسرم اونجا فعاله که بازوی شاید این شرکت در اینجاست، چون کنترل ماشین‌آلاتی که میاریم خودش کنترل میکنه، خودش تست میکنه، ایرادایی که ممکن در ایران با مواد ایران نتونن کار بکنن در اونجا میگه و برطرف میکنن. و بعد حدود تقریبا 7 سال یا 8 سال هم هست که تو حوزه ماشین‌آلات نایلون و نایلکس و پلیمری کار میکنیم.
بله،
اونم جزء فعالیتامون هست که یه سری زباله و یه سری فریزر و سفره یه بار مصرف و که ماشین‌آلاتشو میاریم. و جدیدن هم که الان ماشین‌های از زمانی که یه مقدار برای صنعت چاپ الان یه کمی افت کرده از لحاظ اقتصادی و نوسان ارز که یه مقداری هست فعالیتمون کمتر شده، برای مال همه خود صنعت چاپ کلا هم مسئله کاغذ داره، هم مسئله مرکب داره، هم مسئله مثلا ارسال ارز داره. الان هم در حال حاضر ماشین‌آلات تولید ماسک که الان فعلا خیلی لازمه برای مملکت، در اونم الان فعال هستیم.
وقتی میگم ترخیص کالا یاد چی میافتید؟
یاد سالن‌های بزرگ بندر عباس، ازدحام آقایون. و یکی خاطره خیلی قشنگی هم دارم که چند سال پیش ما یک نمایشگاه چاپ داشتیم، یه سالنم خدمات نشر بود، اون زمان از طرف وزارت ارشاد انجام میدادن، ما ماشین‌آلات رو آورده بودیم تو بندر عباس مونده بود و ترخیص کارمون نمیتونست ترخیص بکنه. من رفتم نمایشگاه، دیدم 2 روز دیگه 72 ساعت قبل بود ماشین‌آلات اونجا باشه، از لحاظ امنیتی دیدم ماشین‌آلات ما نیومده و خیلی‌ها ماشین‌هاشون آورده. کیفمو برداشتم به شوهرم گفتم من رفتم بندرعباس، ما حرفامون هم ارزی بود، یعنی پول دلار ارز از ما می‌گرفتن اون زمان، گفتم ما داریم پول خارجی میدیم اینجا و باید ماشین‌آلات بیاد که بتونیم ارائهش بدیم. به همین دلیل رفتم بندرعباس و روز که رفتم بندرعباس صبحش بلند شدم رفتم گمرک برای اولین بار، گمرک بندرعباس شهید رجایی، مستقیم رفتم پیش رئیس. گفتم من
خانم اونجا بود؟ خانمی رو اونجا میدید؟
نبودن، نه. رفتم گفتم میدونی نمایشگاه کتابی ایشون؟ گفتن بله. گفتم من ماشین‌آلاتم اینجا گیر کرده و باید اینو من ببرم. ایشون از من دو تا چیز خواستن، روزنامه رسمی و کارت بازرگانی که همراهم بود. بعد رفتم روزنامه رسمی نیاورده بودم، تلفن زدم اینجا، فکس کردن برای اونجا، بردم. و ایشون گفتم شما این کارا که من میگید آیا من میتونم امروز اینو با من سعی میکنم کمک کنم، چون تبلیغ نمایشگاه کتاب رو دارم میبینم. ببینم، مرتب تو تلویزیون میدید. به همین دلیل ایشون خیلی همکاری کرد و اون روز تا ساعت 7 شب دستور داد که این ماشینا رو، البته به صورت عبور موقت، ترخیص کامل نکردیم، عبور موقت گذاشتم رو کامیون، و کامیونر گفتمش اینو تا هر جوری هست و هر قیمتی هست برسونش تهران که من فردا صبح اینو بتونم بذارم تو سالن. از اون به بعد دیگه این کار خیلی من دوست داشتم. بعد از این در حوزه، در فرودگاه مهرآباد حوزه 1 و فرودگاه امام، بعضی از دستگاهامون که مثلا از انگلیس میمد ما نمره و پرفراج بود اینا، خودم میرفتم ترخیص میکردم.
خانم جلسانی، دکه روزنامه فروشی رو که میبینید، خاطرات شیرین کار بیشتر براتون مرور میشه یا سختی روزای کار؟
هیچ وقت خاطرات سخت و شیرین اون رو، سخت و شیرین، چون کار چاپ روزنامه شبه، معمولا از 6 تا 7 شروع میشه تا 2 تا 3 بعد از نصف شب، که شما موظفین این روزنامه ها رو زمانی که قرارداد داریم با بسل اون روزنامه که میاد توزیعش میاد میبره آماده باشه. یعنی 6000 تا روزنامه مثلا فلان روزنامه است که ایشون ساعت 9 میاد توزیعش باید ببره. شما باید چقدر دقت بکنین که ماشینت خدای نکرد خراب نشه و چقدر استرسش خیلی خیلی. اگر یه روز یه شب نمیخواستم برم، تلفن بغل گوشم بود که ببینم آیا چیزی مشکل نخوره. شما باید زمان بندی جوری باشه که زین که میاد چجوری چاپ میشه و چه ساعتی تا زنگ میشه، زنگ بعدی، روزنامه بعدی، چون بعد از اون دوباره روزنامه بعدی، تا بتونید که تا آخرین قرارداد با اون روزنامه هایی که دارین تعداد روزنامه ها. بعد صبح که بخواستم میام سر کار، این همیشه برای من عذاب بود. روی این کیوسکای پر روزنامه میدیدم این همه آدمان، دانش، این همه فعالیت، خبرگزاری، این همه چاپ، بیا رو ببر و اینا، این روزنامه رو گذاشتنش جلوی پاره سنگ هم گذاشته روش. جگر من
کنوز هم میذارم خواهی،
هنوز هم
میذارم، نظره که باد میبره.
ولی شما، من این رو بخوام به شما بگم که به نظر من پر زحمت ترین کار چاپ روزنامه است و کمترین فرصت. یعنی بین صبح تا ظهر، اگه خریدن، اگه نخریدن همونم که بخرن نیم ساعت میخونه چی میشه برای سبز پا کردن. یعنی یه دردی بود که من لمس میکردم، به لحاظ که شب تا ساعت 3 اونجا وای میستادم که این روزنامه ها کیفیتش خوب باشه، رو هم خوردگیش خوب باشه، چیزی نباشه که به اصطلاح برگشت بخوره. پس اینو شما باید مرتب از لابلای اینا رو برداری کنترل کنی که نکنه یکیش خراب شده باشه، نکنه یا یکیش سیاه شده باشه.
شما هم که از 12 سالگی کنترل کیفی بلد بودی. خانم جلیسانی عزیز، با تمام فراز و نشیب هایی که از سر گذروندید، الان از نقطه‌ای که درش ایستادید راضی هستید؟
از کار کرد خودم راضیم، نه به عنوان از خود راضی اونجور کلمه، که از خودم و این اتفاقات که تو زندگیم افتاده و این حالا یکی میگه قسمت، یکی من راضیم همه اتفاقا با همه سختی ها رو. سخت هست، یه مقدار باید بیشتر از خود مایه گذاشت، ولی در نهایت ثمرش این روز میگه که چقدر خوب شد که من این تجربیاتم کسب کردم، این کار رو هم کردم، این چیزا رو هم یاد گرفتم. من اگه تو سند چاپ نبودم اصلا چیکارم به ترخیص، چیکارم به گمرک، کانتینر؟ اگر اون سختی ها رو شاید نمیکشیدم. دو دور سختی مالی رو من تجربه کردم، یکی در 13 سالگی و یکی در 37 سالگی، 40 سالگی، که بعد منجر شد که بیام. و بعد هر روز یک توانی رو از خودم پیدا میکردم، هر روز یه توانمندی رو از خودم در خودم پیدا میکردم که این برای خیلی شیرین بود و الانم شیرین و خیلی هم خوبه.
خانم، درود بر شما که با وجود تمام این سختی ها کار کردید دو کار، و براتون آرزوی موفقیت میکنم. تنتون سلامت.
قربون شما، سپاس بودم.
دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و امکاناتمون فراوان است.
ما میتوانیم. پیامی از راه میرسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش، فریادی برای اتکاب خیش، رمزی که حماسه میآفریند.
ما میتوانیم.
رازی که شور میبخشد،
زنده میکند خاک.
میتوانیم. فروتنان خیش را می‌جوید. توشه برمی‌گیرند و رازی را تکرار می‌کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می‌توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به غایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می‌توانیم.
یکی از همین روزای بینشون تو همین ثانیه های در به در تو همین دقیقه های نیمه جون تو میای به دادم میرسی تو میای که گریه خوابم نکنه شب خستگی به روزم نرسه صبح آینه جوابم نکنه تو همین شبای بی تو بی سهر تو میای ستاره در به در نشه تو میای آینه آروم بگیره شب عاشقا با گریه سر نشه تو که بودنت امید زندگی تو که دیدنت دلیل بودنه از تو گفتن اسم و رسم عاشقا از تو خوندن همه عشق منه از تو خوندن همه عشق منه عشق و آینه تو رو گم نکرده پیدا میکنم تو رو گم نکرده پیدا میکنم
مصرف کننده مدیریت انتظارات مشتریان بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی رادیو اقتصاد مصرف کننده مدیریت انتظارات مشتری بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی رادیو اقتصاد
رادیو تخصصی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
شاعرانه با من، خواب عاشقانه با تو، قصه شبانه با من. حال من یه حال دیگه است، لحظه لحظه های عشقه، هر نفس که با تو سرشه جاری از هوای عشقه. تو حس شاعرانه با من، خواب عاشقانه با تو، قصه شبانه با من. حال من یه حال دیگه است، لحظه لحظه های عشق، هر نفس که با تو سرشه جاری از هوای عشق.
گوش کنین، ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای این که ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با ما از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همراه باشید.
خبر.
ساعت 12 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. بررسی طرح قانون یک پارچه سازی اطلاعات ملی در کمیسیون صنایع مجلس. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی طرح قانون یک پارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی در کمیسیون مطبوع خود خبر داد. حجت‌الله